یه روز تو اواخر شهریور 1399 وقتی علی یکی از دانشجوهای کارشناسی ارشد جامعه شناسی که من استاد راهنماش بودم از پایان نامش دفاع کرد با 3-4 نفر از بقیه دانشجوها که یه نفرشون چند سال قبلش دانشجوی من بود و حالا خودش فرد شناخته شده‌ای در فضای جامعه شناسی رفتیم به اتاقم در دانشگاه. نمیدونم و دقیق یادم نیست چی شد که یکی گفت چرا شما یه پادکست را نمیندازیم؟ شاید یه ساعتی بحث کردیم و قرار شد پادکستی با محوریت مسائل ایران راه بندازیم. البته حتی اون لحظه‌ای که تصمیم قطعی شده بود هنوز داشتم به این فکر میکردم که من این مباحث رو سر کلاس فوق لیسانس هم که درس میدم برخی خوابشون میگیره یا آخر ترم آرزوشون اینه که بخشی از مباحث کلاس و کتابها رو از امتحان حذف کنم. چجوری ممکن بود کسایی در فضای پادکست به مباحثی گوش بدن از جنس اون چیزایی که ما میتونستیم از نگاه جامعه شناسی ارائه کنیم؟ بیشتر احساس میکردم جوگیر شدیم، ولی خب بالاخره قرار شد یه جلسه بذاریم و موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. دقیق یادم نیست، ولی احتمالاً یکی دو هفته بعدش یه جلسه و تو امان وعده نهار تو منزل یکی از همون جمع فرصتی برای ایده پردازی بیشتر بود. فکر میکردیم اونقدر مباحثی که میخوایم ارائه بدیم غیر جذاب هست که ساعتها باید درباره فرم، صدا، موسیقی و جذاب سازی مباحثش فکر کنیم و بحث کنیم. اگه به اولین اپیزود ما درباره ژانر خلقیات ایرانیان گوش بدید، اثر این نگرانی درباره جذابیت اپیزودها رو میبینید. اون قطعاتی از فیلم‌ها و موسیقی‌های متناسب با محتوای اپیزود که در اپیزود اول گنجونده شده اثر همین نگرانی برای جذابیت بود. چند روز بعد رفتیم ضبط، اونم نه تو استودیو، تو دفتر یکی از دوستان که امور فنی صدا رو حرفه‌ای میشناخت و یه دستگاه زوم هم برای ضبط صدا داشت. حتی اولش قرار نبود من اجرا کننده پادکست باشم. فکر کنم 3 یا 4 نفر به صورت آزمایشی صدا ضبط کردیم و بعد چند نفری نشستیم به داوری کردن درباره اینکه صدای کی برای اجرای پادکست بهتره. انصافا صدای من بدترینشون بود. خودم هم قبول داشتم که صدا و اجرای حداقل 2 نفر از اون جمع که قرار بود پادکست رو تولید کنیم از من خیلی بهتر بود. نمیدونم، ولی فکر کنم آخرش فقط به این دلیل که در فضای رسانه بیشتر از بقیه شناخته شده بودم برای اجرا انتخاب شدم. شروع کار خیلی غیرحرفه‌ای بود. اگه به پوستر اپیزود 0 ما نگاه کنید، غیرحرفه‌ای بودن از سر و روش میباره. عکسی که عکاس روزنامه برای مصاحبه از من گرفته بود و عبارت دغدغه ایران که روی دیوار سیمانی توی اون عکس با فتوشاپ کار شده پوستر اپیزود 0 شد و اون عبارت دغدغه ایران روی دیوار سیمانی لوگوی پادکست شد. از این غیرحرفه‌ای‌تر و مبتدی‌تر نمیشد کار کرد. اون دوستی که بعد سالها کار صوت و تصویر کردن حالا گیر چند تا کار نابلد افتاده بود که میخواستن پادکست تولید کنن، یه آرشیو موسیقی هم داشت. تو دفتر کارش با آرشیو موسیقیش ور رفتیم و همینجوری که آزمایشی متن ضبط می‌کردیم برای لوگوی صوتی هم سر استفاده از قطعه سلام استاد حسن کسایی توافق کردیم. بعدم بساط رو جمع کردیم و رفتیم که متن 2 اپیزود رو بنویسیم. قرار شد اولین اپیزود رو 20 دی ماه 1399 مصادف با سال روز قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر منتشر کنیم. چند روز قبلش یه اپیزود 0:09 منتشر کردیم و قصدمون برای انتشار پادکست رو گفتیم. هنوز برآوردم این بود که اگه 3-4 هزار نفر مخاطب چنین مباحثی بشن خیلی خوبه. تو همون اپیزود 0 گفتم که قراره کتاب تعریف کنیم و متن‌هایی رو که قبلا در کانال تلگرام می‌نوشتم این بار به صورت صوتی هم ارائه بدیم. اینقدر تصورم از پادکست خام بود که فکر می‌کردم میشه متنای کانال تلگرام رو به صورت پادکست منتشر کرد. اما خب اتفاق بزرگی تو راه بود. اگه درست یادم باشه ظرف 2 ماه به 18 هزار نفر مخاطب رسیدیم. واقعا باور کردنی نبود. اگه خواستید متوجه بشید که چقدر امیدی به شنیده شدن مباحث نداشتیم و هنوز دلم به اندازه کافی درباره عاقبت این کار قرص نبوده، به پوستر اپیزودهای 1-30 نگاه کنید. هیچ شباهتی به کار گرافیکی ندارن و به کار دستی دانش آموزهای دبستانی بیشتر شباهت دارن. تازه از اپیزود 31 و آغاز فصل سوم بود که حامد ملیانی و کریم شاهین عزیز به جمع پادکست اضافه شدن و علاوه بر این که صاحب لوگو شدیم، هر اپیزود پادکست پوستر و جلد خاص خودش رو با گرافیک حرفه‌ای پیدا کرد. لوگویی که حامد و کریم اون رو هویت گرافیکی کار ما هم کردن. دو سه اپیزود رو با دستگاه صدا برداری در دفتر کار یکی از دوستان ضبط کردیم. چند اپیزود رو با آوردن همون دستگاه تو خونه ضبط کردیم و برای بالا بردن کیفیت صدا عایق صوتی رو با خریدن یه تیکه اسفنج بزرگ ایجاد کردیم. مشهور شد به استودیو ابر. دو سه اپیزود صدا رو با موبایل ضبط کردم و از اواسط سال 1400 و میانه های فصل دوم پادکست بود که دسترسیمون به استودیو و امکانات صدا برداری ممکن شد. استودیو ابر و استودیو پتو یادگارهای همین دوران هستند. خوشبختانه بیش از دو جین اپیزود رو با این ابزارهای ناقص تولید نکردیم. چرا اینا رو میگم؟ دو هدف دارم. هدف اول، اگه خواستید پادکست بسازید یا هر کاری از جنس تولید محتوا انجام بدید، اگه امکانش رو داشتید که حرفه‌ای شروع کنید، خیلی هم عالی. ولی اگه امکانات حرفه‌ای در دسترس ندارید، ساده تر شروع کنید. اگه محتوایی داشته باشید که مخاطب رو جذب کنه، امکان شروع ساده و بعد پیچیده تر و حرفه‌ای تر کردنش هست. اما دوم و مهمتر، یادآوری کردن نقشیه که مخاطب این پادکست در تداوم شیفا کرده. اگه مخاطب وقت نذاشته بود و استقبال نمی کرد، واقعا هر لحظه آماده بودیم کار رو رها کنیم. زمینش بود. وقتی حامد ملیانی گرافیست پادکست پیشنهاد کرد اسم اپیزود صدم رو بذاریم راهی که آمدیم، همین مرور نقش مهم مخاطب تو ذهنم بود که نوشتم حامد جان بهتره بشه راهی که با هم آمدیم. این به معنای قدردانی از مخاطبیه که وقت گذاشته و شنیده تا انگیزه داشته باشیم راهی رو ادامه بدیم که هر لحظه میشود رهاش کرد. مخاطب در این نزدیک به 3 سال ما رو شنیده، معرفی کرده، ایده هامون رو برای تحلیل به کار گرفته و ازمون حمایت مالی کرده. حدود اول اسفند 1399 صفحه‌ای رو روی سایت حامی باش باز کردیم که مخاطبا میتونستن مبالغی رو برای حمایت از پادکست از طریق اون واریز کنن. شماره حساب و شماره کارت هم تو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام قرار دادیم. حساب پیپال هم بوده که افراد بتونن از خارج هم حمایت کنن. مخاطبای ما در این 3 سال 2470 بار مبالغی رو در قالب ریال یا یورو در صفحه حامی باش به حساب ما واریز کردن. حدود 150 بار هم واریزهایی به کارت داشتیم. در مجموع مخاطبا حدود 2600 بار از همون پشتیبانی مالی کردن. معنیش اینه که به طور متوسط روزی 2.5 واریز داشتیم. مبالغ متفاوت بودن ولی قدردان همه هستیم. خواه حمایت 5000 تومان یا 20 میلیون تومان بوده، ما سپاس گذاریم. شماری از مخاطبای ما هستن که مستمر و منظم از پادکست حمایت کردن. میدونم که دوست ندارن اسمی ازشون آورده بشه، ولی بدون ذره ای تعارف به صراحت باید بگم که به پشتوانه حمایت مخاطبه که وقت گذاشتیم، هزینه کردیم و اپیزود ساختیم. بدون شما نمیشد. مخاطبی که همه اپیزودهای ما رو شنیده باشه میدونه که تعداد اپیزودهایی که حامی مالی داشتیم به نسبت زیاد نیست. ما در 20 اپیزود حامی مالی داشتیم. حمایت‌های فردی، همون 2.5 واریز در روز، باعث شده تداوم کار پادکست به حامیان مالی گره نخوره. اما حتما باید از حامیان مالی اپیزودهای پادکست تشکر کنم. شرکت‌های امین آسیا، فناور پارس، مهندسی نرم افزار کسرا، شرکت نرم افزاری اینوتکس ایران، خانه کار و دیدار کارمان، مؤسسه آموزش عالی مهر البرز، انتشارات طرح نو، انتشارات فرهنگ معاصر، انتشارات آموخته، پلتفرم خدمات آنلاین خودرو کارنامه و رسانه اقتصادی اکونگار ما رو حمایت کردند. به صورت خاص هم باید از مؤسسه خیریه رعد تشکر کنم. ما چندین اپیزود و بالاخص دو سه اپیزود گفتگو محور رو در استودیوی مؤسسه خیریه رعد که در زمینه توانمندسازی افراد دارای معلولیت فعالیت میکنن ضبط کردیم. به طور خاص هم از آقای قدیری، مسئول فنی اون استودیو و زحمتی که برای آماده سازی برخی از اپیزودها کشیدن تشکر میکنم. پلتفرم کارنامه هم لطف داشتن و مایل بودن حامی 100 اپیزود پادکست باشن. کارنامه پلتفرم آنلاین خدمات خودروه و در نقطه ایستاده که جای خالی اعتماد و تخصص به شدت احساس میشه. میپرسید چرا؟ چون وقتی حرف معامله یک کالای سرمایه‌ای مثل ماشین میشه، ترجیحمون اینه از آدمی کمک بگیریم که از بازار سر در میاره و چون متخصصه میشه بهش اعتماد کرد. تخصص و اعتماد در معامله برای شناخت بی‌طرفانه از وضعیت سلامت ماشین و شفاف شدن شرایط معامله کاملا به کارمون میاد. متخصصین تو کارنامه جمع شدن تا خدمات کارشناسی، قیمتگذاری منصفانه و خرید و فروش ماشین رو با بالاترین کیفیت به مشتری ها ارائه بدن. آموزش مستمر کارشناسای کارنامه، ضمانت خدمات و حضور دستیار خرید و فروش اختصاصی در کنار مشتری کیفیت خدمات کارنامه رو تضمین میکنن. همه اینا به خریدار و فروشنده کمک میکنه که کمبود اطلاعات درباره ماشین مورد معامله و کمبودن اطلاعات درباره قوانین و مقررات براشون دردسرساز نشه. معامله ماشین از طریق کارنامه احتمال این رو که بعد از معامله یکی بیاد به آدم بگه سرت کلا رفته رو کم میکنه. اگر هم کسی پیدا شد و گفت سرت کلا رفته، نگران نباشید، کارنامه و خدماتش رو نمیشناسه. ارزشمندترین متاعی که مخاطب به پادکست هدیه میده وقتشه. پادکست دغدغه ایران روی پادگیر کست باکس منتشر میشه و تو این پادگیر 59,000 مخاطب داره. از طریق شنوتو هم روی پادگیرهایی مثل اپل پادکست و گوگل پادکست هم میره. در تلگرام هم هست. پرسشنامه ای رو در تیر 1400 و تیر 1402 برای نظرسنجی از مخاطبای پادکست به اشتراک گذاشت. گزارش این دو نظرسنجی رو قبلا روی کانال تلگرام پادکست منتشر کردیم و لینک دسترسی به نتایج هر دو نظرسنجی رو تو توضیحات همین اپیزود در کست باکس و تلگرام هم میذارم. این نظرسنجی نشون میده که فقط 1% مخاطبای ما از طریق پادگیر شنوتو به ما گوش میدن. حالا این عدد چرا مهمه؟ توضیح میدم. گزارشی که 1-2 ماه پیش شنوتو درباره عملکرد پادکست منتشر کرد نشون میداد که در طول 97 اپیزود، اون موقع 97 اپیزود منتشر کرده بودیم، مجموعاً 5865 دقیقه فایل صوتی تولید کردیم و شنونده های ما از طریق شنوتو 3,312,214 دقیقه به این محتوای صوتی گوش کردند. شنوتو زیر گزارش عملکرد پادکست نوشته بود با محتوایی که تولید کردی 3,312,214 دقیقه شنیده شدی و این یعنی 6 سال و 3 ماه زمان آدمها را مفید کردی و باعث رشد آگاهی جامعه شدی. دمت گرم. این گزارش پادگیر شنوتوه که فقط 1% مخاطبای ما از اون طریق به پادکست گوش میدن. اگه این برآورد شنوتو رو به بقیه پادگیرا و تلگرام تعمیم بدیم و این 1% رو ضبط در 100 بکنیم، معنیش اینه که اون 6 سال و 3 ماه میشه 600 سال و 300 ماه یا 625 سال. درباره این عدد دو تا نکته دارم. هزاران پادکست فارسی وجود داره و تعداد مخاطب ما در برابر بعضی از اونها خیلی کمه. اگه پادکست دغدغه ایران بر اساس آمار کست باکس حدود 2 میلیون بار شنیده شده، پادکست هایی هستن که 20 تا 30 میلیون بار شنیده شدن. تصور کنید که اونا در مجموع چند هزار سال وقت ایرانی ها رو به خودشون اختصاص دادن. این هزاران سال یا میلیون ها و میلیارد ها دقیقه شنیده شدن پادکست ها بزرگی و اهمیت پدیده پادکست در جهان فرهنگی و اجتماعی ایران امروز رو نشون میده. جامعه‌ای تشنه شنیدن روایت‌های گوناگون از تاریخ، از طنز، از روانشناسی و هر محتوای دیگری. بیراه نیست اگه بگیم پادکست ساختن و پادکست شنیدن هر دو کارهای مهمی در سپهر زندگی فرهنگی اجتماعی و سیاسی ایران امروزن. نکته دوم، این نکته دوم ناظر به سنگینی کار کساییه که پادکست تولید میکنن، از جمله خود ما. ما داریم میلیون ها و میلیارد ها دقیقه یا هزاران سال وقت ایرانی ها رو به شنیدن پادکست اختصاص میدیم. درسته که شنونده آزادانه انتخاب میکنه، اما فکر کردن به عظمت مجموع دقایقی که اقشار تأثیر گذاری از جامعه ایرانی صرف شنیدن پادکست میکنن روی شونه های آدم سنگینی میکنه. اجازه هست از همینجا یه خسته نباشید گرم و صمیمی بگم به تولید کننده های پادکست فارسی و به شنونده هاشون. به تولید کننده ها، اونایی که دارن ساعات عمر انسان ایرانی رو با محتوایی که به سختی تولید میشه اما به آسونی در اختیار مخاطب قرار میگیره غنی سازی میکنن. دمشون گرم که نقشی در ساختن تاریخ به شیوهی متفاوت دارن. دوست دارم یادی بکنم از بعضی پادکست ها که خودم بیشتر شنوندهشون بودم و هستم و تو دریای بیکران پادکست فارسی ساعات زیادی رو باهاشون گذروندم. پادکست اقتصادی سکه و مهدی ناجی عزیز، پادکست رادیو تراژدی کریم و نیکو نظر، پادکست رادیو دست‌نوشته‌ها و محمود عزیمایی، پادکست های بی پلاس و چنل بی علی بندری، پادکست رخ امیر سودبخش، پادکست اکوتوپیا و پوریا بختیاری، پادکست فلسفه علم کاری از بنیاد جایزه چراغ، پادکست ای میوزیک کار زیبای آرش رسولیان که در شرح موسیقی غرب و کاش بیش از اپیزود 17 هم جلو بره، پادکست آهنگساز متعلق به مهدی آقایی که موسیقی رو روایت میکنه، پادکست فارکست که موضوعات مختلفی در علم و اقتصاد و جامعه و سیاست ارائه میده و کار تیمی از متخصصاست، پادکست ده صبح امید اخوان و میثم زرگرپور با بحث درباره کسب و کارا و پادکست طنزپردازی محمد پور رشیدی که واقعا از گوشه خلوتتر یه آپارتمان چه ها که نمی کنه. دست بقیه پادکست سازا هم درد نکنه، خسته نباشن. ده اپیزود گفتگو محور اختصاصی پادکست داشتیم با آرش رئیس نژاد، مجید شاکری، میثم هاشمخانی، مجتبی لشکربلوکی، حسین درودیان و امیرحسین خالقی گفتگو کردیم. شرکت مشاوره مدیریت رهنمان هم به ما اجازه داد تا گفتگوهایی رو که با محمد حسین امادی، فرهاد نیلی، مجید نیلی و کیوان جام بزرگ برای اولین کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال انجام داده بودم رو به صورت پادکست منتشر کنیم. دو سه گفتگوی دیگه هم از همین مجموعه گفتگوهای کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال مونده که در فصل ششم انشالله منتشر میکنیم. پس جمعاً 14 اپیزود گفتگو محور داشتیم. 5 اپیزود هم داشتیم که گفتگو محور نبود اما کتاب هم تو شرح نکردیم، بلکه به یه موضوعاتی مثل مسئله آب، صنعت برق، انتخابات ریاست جمهوری و شبیه اینها پرداختیم. معنیش اینه که حدود 80 اپیزود کتاب شرح کردیم. در 17 بار قرعه کشی کتاب هم مجموعاً بیش از 100 جلد کتاب هدیه دادیم. واقعا باید از انتشارات روزنه تشکر کنیم که عمده کتاب هایی رو که هدیه دادیم از کتاب های این انتشاراتی بوده و نهایت همکاری رو با ما داشتن. اما بیشترین تعداد کتاب رو حالا میخواییم هدیه بدیم. یادتون هست که از اپیزود 91 قرار شد منابعی به اندازه 100 میلیون تومان از مخاطبای پادکست جمع کنیم و باهاش کتاب هدیه بدیم. تا امروز یعنی 25 آبان 1402 به 143 میلیون و 300 هزار تومان منابع رسیدیم. این مبلغ شامل معادل ریالی 149 یورویی هم میشه که مخاطبان عزیز خارج از کشور واریز کردن. توی یه مورد 50 یورو از طریق حامی باش واریز شده بود و 99 یورو هم 6 عزیز دیگه از طریق پیپل واریز کرده بودن. ما با این 143 میلیون تومان تا الان 618 جلد کتاب خریدیم که هزینه شده 100 میلیون 897 هزار تومان. چرا فعلا همین رو خریدیم و کلش رو کتاب نخریدیم؟ چون یکی از همکارا گفت ما فهرست کتابای تهیه شده رو اعلام میکنیم و بعد بر اساس تعداد درخواستا برای هر کتاب تصمیم میگیریم که با باقی مونده چه کتابهایی رو بیشتر تهیه کنیم. دو نکته هم هست. ما غیر از هزینه خرید کتاب دو تا هزینه دیگه هم داریم. هزینه اجرایی شامل سفارش به کتاب فروشی ها، حمل و نقل و هر چیزی که برای خریدن حدود 700 جلد کتاب لازمه. دوم، هزینه بسته‌بندی و ارسال کتاب ها. تو بخش اجرایی از کمک و لطف بیدریق انتشارات لوح فکر و صفحه معرفی کتاب برگ برگ بهره‌مند شدیم. چند هفته تهیه کتابا، انبار شدنشون تو ساختمون انتشارات لوح فکر، خرید و جابجایی 700 جلد کتاب و بسته‌بندی اونا واقعا زحمت زیادیه که آقای علیرضا خدادوست مدیر انتشارات لوح فکر و سرکار خانم سیما رفسنجانی نژاد مدیر برگ برگ با تقبل اون ما رو هم راحت کردن هم شرمنده لطف خودشون کردن. اما برای ارسال کتابا هم از کمک مدیران و همکارای کتاب دوست و فرنگی شرکت تیپاکس بهره مند شدیم. یکی از مدیران شرکت تیپاکس از شنونده های دوست داشتنی پادکست دغدغه ایران هستن و در گفتگو با هم قرار شد که به این طرح از منظر فرهنگی کمک کنن و تو توزیع کتابا یار ما باشن. لطفشون باعث میشه هزینه رو که باید برای پست کردن کتابا میپرداختیم به تهیه کتابای بیشتر اختصاص بدیم. بدیهیه که در بخشای کمی از کشور که پوشش خدمات تیپاکس وجود نداره کتابا رو با پست ارسال میکنیم. صمیمانه از همه مخاطبای پادکست داخل یا خارج ایران که ریالی و ارزی منابع خرید این کتاب رو تأمین کردن و حتی فراتر از اون مقداری که تعیین کرده بودیم یعنی 100 میلیون تومان هم رفتن تشکر میکنیم و قدردان زحمات مدیر و کارکنان انتشارات لوح فکر، صفحه معرفی کتاب برگ برگ و شرکت تیپاکس که اجرای این طرح رو ممکن کردن هم هستیم. دستشون درد نکنه. اما اصل قضیه، شما چجوری میتونید در قرعه کشی هدیه این کتابا شرکت کنید؟ ما لینکی رو در توضیحات این اپیزود در کست باکس و تلگرام گذاشتیم که از طریق اون میتونید در قرعه کشی کتابا شرکت کنید. این لینک شما رو میرسونه به یه پرسشنامه‌ای، هدایت میکنه به یه پرسشنامه‌ای که فهرست کتابایی که قرار هدیه بدیم و تعداد جلد از هر کتاب توش مشخص شده. 90% کتاب هم همونایی هستن که در اپیزودهای مختلف پادکست معرفی کردیم. بعد این پرسشنامه گام به گام نشانی پستی شما رو ازتون میخواد و به این ترتیب سعی کردیم دقت در درج نشانی های پستی رو بالا ببریم. این دفعه تعداد کتابایی که هدیه میدیم خب زیاده و اگه بخوایم دنبال نشانی های ناقص برنده ها بگردیم واقعا کار دشواری میشه. این پرسشنامه طراحی شده که دقت در ثبت این آدرس ها بالا بره. با این حال واقعا تقاضا میکنم خیلی با حوصله و دقت نشانی رو وارد کنید. کد پستی و شماره تلفنی رو که میخواید وارد کنید قبلش آماده کنید تا راحت بتونید موقع پر کردن پرسشنامه اون رو وارد کنید. 15 روز بعد از انتشار این اپیزود اون پرسشنامه غیر فعال میشه و قرعه کشی رو بر اساس کسانی که شرکت کردن انجام میدیم، نتایج رو هم اعلام میکنیم، دوباره هم یک گزارش مالی از همه هزینه های خرید کتابا، مبالغی که واریز شده و هزینه های اجرایی خدمت شما خواهیم داد. بدیهیه لینک دسترسی به این پرسشنامه از طریق پلتفرم‌های مختلف در اختیار افرادی که حتی مخاطب پادکست هم نیستن قرار میگیره. ما از مشارکت علاقمندان کتابخوانی که حتی مخاطب ما هم نیستن هم استقبال میکنیم و هر کتابی رو که هدیه بشه محصول خیر جمعی تولید شده از طریق این طرح در فضای فرهنگی جامعه ایران میدونیم و اون رو هدیه‌ای از طرف مخاطبان و تامین کنندگان مالی این طرح به کتابخونها تلقی میکنیم. ترکیبی از خاطره، شور و شیرین کار تولید پادکست و آمار و ارقامی درباره مخاطبا تا هدیه کتاب رو گفتم. اما همه این کارا رو در این قریب 2 سال و 10 ماه و 99 اپیزود انجام دادیم که چی بگیم؟ محتوایی که به مخاطب انتقال دادیم از نگاه خودمون چه هدفی رو دنبال می‌کرده؟ اونقدر ساده نیستم که فکر کنم میشه محتوای 6000 دقیقه‌ای رو در یک اپیزود جنبندی کرد. فراتر از این اونقدرم ساده لوح نیستم که فکر کنم مخاطب هم حتما همون چیز رو دریافت کرده که ما مد نظرمون بوده. مخاطب در جایگاه کنشگر آگاه، فعال، گزینشگر و تفسیر کننده محتوا رو شنیده و خودش برداشت میکنه. این گزینش، کنش و تفسیر مخاطب هم محترم هم ارزشمنده. این راهیه برای گفتگو و تأمل بیشتر در هر جامعه‌ای و از جمله جامعه ایران امروز. این گفتگو برای صورتمندی کردن درکمون از ایران امروز بسیار ضروریه تا بتونیم بر اساسش هر گفتار و کنشی به سمت آینده‌ای بهتر رو خردورزانه‌تر انجام بدیم. با این توضیح میخوام با من همراه بشید تا بگیم که در این 99 اپیزود به طور خلاصه چه گفتیم، هدفمون چی بود و درکمون از جامعه ایران امروز و مسائلش چیه. از شرح ژانر خلقیات ایرانیان شروع کردیم، ژانری که کم و بیش دائم به ایرانی ها هشدار میده شما آدمای درو، تنبل، دروغگو و زیراب زنی هستید که ریشه عقب موندگیتون از دنیای جدید همین است. وقتی در اپیزود 1 آراء طیفی از نویسنده های این نوع نوشته ها از عصر قاجار تا جمال زاده و نویسنده های امروزی رو ارائه کردیم، برخی فکر کردن یه چکش دیگه درست کردیم که بزنیم تو سر جماعت ایرانی. وارد جزئیات فنی و شرایط اجتماعی پیدایش ادبیات و ژانر خلقیات نویسی نمیشم. دیگرانی هستند که مفصل بهش پرداختن و نقدش کردن، اما نقد این ادبیات دلمشغولی خودم هم بود. سال 89 مقاله نوشتم به اسم از گفتمان خودزنی فریب خوردیم. تو اون مقاله که بعدها سال 1400 هم با عنوان نقد گفتمان خودزنی در کتاب ایران بر لبه تیغ منتشر شد، ایده هایی داشتم که اون ژانر خلقیات ایرانیان رو نقد میکرد و اپیزود 1 نقطه ورود به نقد این جریان بود. حتی وقتی در اپیزود 2 رفتیم سراغ کتاب ما ایرانیان مقصود فراستخواه که تلاش کرده پیدایش این خلقیات رو توضیح بده، هدف این بود که 3 نکته رو نشون بدیم. 1. بنیان استوار و آماری و مبتنی بر واقعیات محکمی برای نسبت دادن این خصایص به مردم ایران وجود نداره. 2. اصلاً معلوم نیست که چنین ویژگی‌هایی در سایر جوامع به اندازه ایرانی‌ها وجود نداشته باشه. و 3. بود و نبود چنین خصایصی خودشون معلول شرایط دیگه‌ای هستن، نه اینکه اینا باعث توسعه نیافتگی ایران شده باشن. در اصل زیستن در جامعه بی‌اعتماد، بی‌ثبات و درگیر تورم بالاست که مردم رو در رعایت هنجارهای اخلاقی سست می‌کنه، نه اینکه چون مردمان بی‌اخلاقی هستند دچار جامعه بی‌ثبات و بدون ظرفیت حل مسئله شدن. سیرایت میلز، جامعه شناس آمریکایی، تخیل جامعه شناختی رو قوه‌ای برای درک کردن ماهیت اجتماعی پدیده‌های فردی می‌دونست. تن دادن به ژانر خلقیات نویسی هیچ گفتار و کنش اجتماعی و سیاسی سازنده‌ای خلق نمی‌کنه. آخرش میشه محکوم کردن توده‌ها که چرا به اندازه کافی متمدن نیستن یا اصول زندگی در دنیای مدرن رو اونچنان که باید و شاید رعایت نمی‌کنن. به لحاظ نظری هم ژانر خلقیات ایرانیان یعنی نادیده گرفتن همه دستاوردهای علمی و پژوهشی علوم اجتماعی از جامعه شناسی گرفته تا اقتصاد که تلاش کردن تأثیر نهادها، تاریخ، انگیزش‌ها، ساختارها، جنبش‌ها و سایر محصولات تاریخی بشر بر رفتارش رو نشون بدن. وقتی شروع کردیم و تا به امروز فهمم این بوده که از ژانر خلقیات ایرانیان هیچ کنش زاینده مؤثری غیر از توصیه‌های نازل یا سرکوفت زدن بیرون نمیاد و قادر نیست تغییرات جامعه ایرانی رو توضیح بده. این ادبیات نقش مخدری رو ایفا میکنه که شهروند، مدیر، بوروکرات و سیاستمدار تمام کاستی‌های تحلیلی و ناتوانایی‌های علمیشون رو با اون توجیه کنن. زحمت گشتن به دنبال راه حل رو هم کم میکنه و به جای در افتادن با پیچیدگی امکان میده تا همه چیز رو به خلقیات و روحیات ایرانی‌ها نسبت بدی و از پای پستای اینستاگرام تا پستوی ذهن سیاستگزار این جمله نقش ببنده: این مملکت درست نمیشه تا تک تکمون درست بشیم. جالب اینه که تو ادبیات خلقیات ایرانیان کسی سراغی از این نمیگیره که در کدوم جامعه وقتی مسائلشون حل شد که تک تکشون درست شدن، و اصلا شما از کجا فهمیدید که مثلا در جامعه‌ای مثل سوئد، چین یا انگلستان تک تکشون درست شدن تا مملکتشون درست شد؟ کجا این تک تک ها رو شمردید و کجا بررسیشون کردید؟ ایستگاه دوم نقطه آغاز گسست از ژانر خلقیات ایرانیان بود. از نظر خیلی از متون و روایت‌های رایج در جامعه ایرانی، ما ایرانی ها فقط کسایی نیستیم که اون خصوصیات اخلاقی زشت و نامناسب رو داریم و زیرا به همون میزنیم، بلکه ما کسایی هستیم که نفت بدبختمون کرده. حتما شنیدید که اگه نفت نبود الان چه و چه شده بودیم و تا وقتی نفت هست این وضعیت هم هست. برای همین رفتیم سراغ کتاب معمای فراوانی، دولت‌های نفتی و رونق‌های نفتی، نوشته خانم تریلین کارل. خانم کارل توضیح داد که نفت فقط یه ماده ارزشمنده، اما اون چیزی که خصایص نفت رو برای جوامع و البته تفاوت‌های بین ایران، ونزوئلا، اندونزی و نروژ رو رقم می‌زنه، توالی‌های تاریخی، ظرفیت نهادی، زمانبندی مواجهه با نفت و مجموعه‌ای از اثرات وابسته به مسیر مهم اول دولت ساخته شده باشه و بعد نفت کشف بشه مثل نروژ، و جامعه قوی وجود داشته باشه که جلوی استفاده نامناسب حکومت از نفت رو بگیره، یا نه ماجرا برعکس باشه. برعکس یعنی دولتمندی نداشته باشی و با کشف نفت منابع مالی برای ساخت ولخرجانه دستگاه حکومتی و تسلط حکومت بر جامعه به دست بیاد. فرق بین راه فلاکت ونزوئلا و راه توسعه نروژ رو نفت رقم نزده. ظرفیت حکومت و توان جامعه برای مهار حکومت این تفاوت رو تعیین کرده. تو این مسیر اتفاقای تاریخی هم نقش بازی کردن. ما با تاریخ سر و کار داریم و تاریخ اقتضائیه. رخدادهای پیشبینی نشده تا روندهای تاریخی قابل پیشبینی اما غیر قابل مهار که بر سر جوامع آوار میشن همیشه نقش مهم بازی میکنن. اما به هر حال خواستیم نشون بدیم وزن تاریخ نهادها و ظرفیت حکومت تعیین کننده است، نه وجود ماده ارزشمند به نام نفت. بعد از معمای فراوانی، مفهوم ظرفیت حکومت در روایت ما مهم شده بود. کتاب نظم و زوال سیاسی فرانسیس فوکویاما روایت تاریخی پرجزئیات و دقیقیه که در بیش از 3 دهه تلاش علمی و نظری برای ارزیابی نقش دولت‌سازی در توسعه جوامع اثر مهمی به حساب میاد. ادبیات دولت پژوهی و ارزیابی نقش دولت در تحول جوامع از میانه دهه 1970 میلادی رشد زیادی داشته و آثار بزرگی در اون خلق شده که نظم و زوال سیاسی هم یکی از اوناست. فوکویاما نشون میده ساخت دولت با ظرفیت، حاکم کردن قانون بر رفتار این دولت و در نهایت پاسخگو کردن اون از طریق دموکراسی تا چه اندازه پیچیده، تاریخی و اغلب با بی‌نهایت معارضه ها و منازعه های کوچک و بزرگ همراه بوده. افسانه زدایی از روند تحول جوامع غربی هم برامون مهم بود. در روایت تاریخی فوکویاما کشورهایی مثل انگلستان و آمریکا و دانمارک از ابتدا حکومت‌های با ظرفیت نداشتن. توشون خرید و فروش مناسب رواج داشته، پوپولیسم در عمق نظام سیاسی در مواردی جا داشته و مجموعه کنشگری آدم‌های سرسخت، تحولات تاریخ اقتصادی و سیاسی، حرکت نیروها و جنبش‌های اجتماعی و اقتضائات تاریخی این جوامع رو در مسیرهای متفاوتی قرار داده. غرب به روایت فوکویاما از ابتدا تجلی عقل، تدبیر، دموکراسی، پاسخگویی و حکومت با ظرفیت نیست. اسطوره زدایی کردن از روند تحول غرب برای به تخیل درآوردن تصویری متفاوت از آینده هر کشوری از جمله ایران اهمیت داره. وقتی پای مفهوم ظرفیت دولت و حکومت با ظرفیت رو به میون کشیده بودیم، سعی کردیم یکی از ویژگی‌های بنیادی هر جامعه‌ای رو هم تبیین کنیم و توضیح بدیم. مسئله اعتماد. اعتماد بنیان زندگی اجتماعی. تابستون 1402 وقتی اولین مجموعه درس گفتار جامعه شناسی برای همه رو ارائه کردم، بعد از اینکه تو جلسه اول مفاهیم مقدماتی جامعه شناسی رو گفتم، تو جلسه دوم شک نداشتم که باید برم سراغ اعتماد و سرمایه اجتماعی. اعتماد اجتماعی احتمالاً در رقابت با هر مفهومی برای توضیح دادن وضعیت جوامع قدرت تبیینگر بیشتری داره و سخت بشه مفهومی و هستی اجتماعی دیگه پیدا کرد که به اندازه اعتماد مهم باشه. به همین خاطره که بارها تو سخنرانیان، نوشته ها و هر مناسبتی که جاش بوده تکرار کردم که حکومت ها یا در دراز مدت اعتماد تولید میکنن یا هیچ کار مهم پایدار دیگه ای انجام نمیدن. بو روسستاین در کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد سعی کرده توضیح بده که چگونه اعتماد و سرمایه اجتماعی محصول کیفیت حکومته و این رو در مورد سوئد به طور تاریخی نشون داده. روسستاین یه نگاه تاریخی داره و نشون میده سوئد از ابتدا جامعه‌ای با کیفیات امروزش نبوده. ترکیبی از بسیج نیروهای اجتماعی، منازعه اجتماعی و نقش آفرینی میانجیگران و میاندارهای بزرگی مثل پرالبین هانسون که به قول روسستاین در آینده پدر سوئد شد، چه نقش بزرگی در سرنوشت این کشور بازی کردند. بگذارید شرح روسستاین درباره هانسون رو عیناً بخونم. هانسون دقیقاً زمانی به شکل استعاری متولد شد که دریافت در آدلن چه اتفاقی افتاده بود. او خون سردی خود را در موقعیت وخیمی که در مدت کوتاهی ایجاد شده بود حفظ کرد و موفق شد جناح مخالف را که طرفدار مبارزه طبقاتی بودند پشت سر بگذارد و برای سخنانی که در جهت سیاست مبتنی بر همکاری مطرح می کرد در اذهان عمومی مورد حمایت قرار گیرد. هانسون مهارت استراتژیک خود را نشان داد به زبان نظریه بازی در یک لحظه بحرانی او از یک نقطه گذار به یک هماهنگی جدید تغییر حالت داد. آدالن واقعی است در تاریخ سوئد که در طی اون چند کارگر بر اثر تیراندازی پلیس کشته شدند و بعد از اون جامعه سوئد دچار تحولاتی شد به روایت روسستاین و دیگرانی که مجموعه ای از مذاکرات، میانداری ها و میانجیگری ها و عمدتاً با کنشگری فردی به نام پرال بیان هانسون جامعه امروز سوئد رو شکل داد. روسستاین نشون میده که جامعه با اعتماد و دارای سرمایه اجتماعی ساخته میشه، نه اینکه مثل ادبیات ژانر خلقیات ایرانیان معتقد باشه ما مردمان کم اعتمادی هستیم که نمیتونیم کار جمعی کنیم. همکاری منجر به اعتماد سازی رو در لحظات تاریخی خاصی بر اثر انباشت مجموعه از نیروهای اجتماعی و با کنشگری آدمهایی و میانجیگرهایی میشه پدید آورد. البته باز هم افسون تاریخ دست بردار نیست، تاریخ اقتضاییه و گاه مجموعه عوامل برای موفقیت کنشگرا همگرا نمیشن. اپیزودهای مربوط به تحلیل اعتماد و سرمایه اجتماعی بیان یه آرزو هم بود و هست، آرزویی که اخیراً خیلی فشرده تر و خلاصه تر اینجوری نوشتمش: سرمایه اجتماعی باور به امکان برقراری رابطه انسانی مبتنی بر اعتماد به خیرخواهی متقابل و فارغ از بیم در معرض خشونت قرار گرفتن، از خشونت کلامی تا فیزیکی هم هست. همبستگی اجتماعی ایران را در سطوح مختلف تضعیف باور به امکان برقراری چنین رابطه‌ای تهدید می‌کند. مفهوم سرمایه اجتماعی نماینگر وضعیتیه که آدم‌ها وقتی با هم روبرو میشن تا حد زیادی اعتماد دارن که بقیه در قالب خیرخواهی متقابل عمل میکنن و اعمال اشکال مختلف خشونت گزینه‌های فعال ذهنشون نیست. کیفیت حکومتی که میتونه چنین وضعیتی خلق کنه. حالا در انتهای اپیزود 15 از فصل اول ما مهمترین بنیادهای نظری و مفهومیمون برای روایت ایران و دغدغه‌هاش رو فراهم کردیم. فصل دوم پادکست که از اپیزود 16 شروع شد به لحاظ منطق نظری و نخ تسبیحی که اپیزودها رو به هم وصل کنه ظاهراً یکی از آشفته ترین فصل هاست، ولی این فقط ظاهرشه. با اپیزود 16 و شرح سیاست‌های دولت کره جنوبی برای صنعتی شدن بر اساس کتاب تجربه توسعه آسیای شرقی هاجون چانگ، یه جلوه ای از مفهوم ظرفیت دولت رو ارائه دادیم. مفهوم ظرفیت دولت و کیفیت مداخلش در اقتصاد از همون اپیزود تا آخرین اپیزود ما که به مداخله دولت در صنعت ساخت خودروی تجاری در ایران پرداخته پررنگ تو پادکست حضور داشته. یه خط ثابت روایت ما این بوده که دولت‌ها در اقتصادها مداخله میکنن، همیشه مداخله کردن. روایت این مداخله رو با اپیزود 16 شروع کرده بودیم، اما در اوایل تابستان 1400 قطعی برق مسئله شده بود. توضیحی که اون روزا بیش از هر چیز در فضای سیاسی و رسانه‌ای برای مشکل کمبود برق ارائه می‌شد سیاسی بود. کمبود برق شده بود ابزاری برای زدن دولت وقت و عباراتی مثل لیبرالا و تنبلا و واداده ها نقل و نبات فضای رسانه‌ای در خصوص کمبود برق بود. فرصتی بود تا نشون بدیم مسئله برق محصول مداخله بیکیفیت درازمدت چند دهه‌ای دولت در اقتصاد برق. داستان شما نمیتوانید و ما میتوانیم نیست. متغیرهای ساختاری کیفیت حکومت و شیوه مداخله در این صنعت بحران مزمن آفریده بود و آفریده است. امروز 2.5 سال از انتشار اون اپیزود گذشته. لیبرال ها رفتن، توانمند ها اومدن و هر سال کسری بخش برق بیشتر شده. برای من و پادکستی که اسمش دغدغه ایرانه، آدمای سیاسی و رفت و آمد دولت‌ها ذره اهمیت نداره، اما نشون دادن پیچیدگی مسئله و نشون دادن مقدار شناخت ضروری و قوه فکری و عملی لازم برای درگیر شدن با مسئله کمبود برق مهم بود و هست. همیشه احساس کردم وظیفه داریم با ساده سازی پوپولیستی مسئله ها که آخرش به سواری گرفتن از اذهان و اجسام توده ها منتهی میشه مقابله کنیم. ساختن اپیزود درباره برق ادامه همون بحث کیفیت حکومت و ظرفیت دولت و ادامه اپیزود 16 بود برای نشان دادن اینکه مداخله با کیفیت و بی کیفیت میتونه چه عواقبی برای جامعه داشته باشه. بعد ها تو فصل 4 اپیزود ویژه‌ای ساختیم به همراه میثم هاشم‌خانی درباره گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس درباره شرکت فولاد مبارکه منتشر کرده بود و در عرصه رسانه‌ای به غلط با عنوان فساد 92 هزار میلیارد تومانی مشهور شد. اونجا نشون دادیم که اون چه فساد، مافیا و ناکارآمدی در استفاده از منابع خونده میشه محصول کیفیت مداخله دولت در اقتصاده. این مداخله تا اونجا بیکیفیت و نادرسته که مدیر رو وادار میکنه کالای تولیدیش رو با قیمت گذاری دولت زیر قیمت بازار بفروشه و بعد ما با تفاوت قیمت بازار و قیمت فروش دستوری فولاد رو به اسم فساد مدیر فاکتور میکنه. این مداخله بیکیفیت کار رو به اونجا میرسونه که تحت ساز و کار قیمت گذاری فولاد تولید قرازه از فولاد برای شرکت‌های تولیدی بیشتر از تولید کالا سود داشته باشه. همه اینها رو تو اون اپیزود به همراه میثم هاشم‌خانی مرور کردیم و به همین خاطرم اسم اون اپیزود بود فراتر از 92 هزار میلیارد تومان. شرح کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تحول صنعتی نوشته پیتر اوانز اپیزودهای 70 و 74 تا 78 اوج دنبال کردن نسبت ظرفیت حکومت و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد بود. ظرفیت و کیفیتی که تفاوت صنعت فناوری اطلاعات کره جنوبی، هند و برزیل رو رقم زده و نهایتاً با اپیزودهای مربوط به مداخله دولت ایران در صنعت ساخت خودروی تجاری به نقطه‌ای رسوندیم که بگیم دولت‌ها مداخله می‌کنن اما کیفیت مداخله اهمیت داره. روباهی که مرغ می‌گیره پشت گوشش خال داره. هر دولتی قادر به مداخله با کیفیت در بازارها نیست و مفهوم خودگردانی متکی به جامعه پیتر اوانز میتونست توضیح بده که مناسبات جامعه و حکومت در ایران چه نقصانهایی داره که مداخلات دولت بیش از سودش زیان داره و خالق رانت و فساده. اون ایام در بهار 1400 انتخابات ریاست جمهوری هم در پیش بود. اپیزود ویژه‌ای ساختیم به نام ساختن روح یک ملت که اگرچه مناسبتی بود اما دقیقاً نسبتی داشت با همون مفاهیمی که قبلاً طرح کرده بودیم. پیچیدگی، ساختار مسئله ها و کارکردهایی که رئیس جمهور باید در نظام سیاسی برای ساختن ظرفیت دولت و حل مسئله ها ایفا کنه. ادای وظیفه‌ای بود به یک لحظه از تاریخ این کشور. اسمش رو میشه تخیل سیاسی و سیاستی هم گذاشت. ولی اگه دوست داشتید میتونید برگردید و اپیزود 18 رو بشنوید و آنچه را گفتیم با مسیر طی شده در 2.5 سال گذشته مقایسه کنید. تو فصل دوم شرحی هم از کتاب اقتصاد در میدان عمل نیکا گیلاوری ارائه کردیم که شیوه مواجهه دولت گرجستان با مسائل اقتصادی اون کشور رو در دهه 2000 نشون میداد. بیش از هر چیزی مجموع ابتکارات سیاستی، روحیه سیاستمدارا و بوروکرات‌های گرجی و شیوه مواجهه‌شون با حل مسائل سیاستی اهمیت داشت. اونجا هم میشد دید که مسائل اقتصادی رو نمیشه با همون راهکارهایی حل کرد که خودشون باعث به وجود آوردن مشکلاتن. نگاه متفاوت گیلاوری به سیاست گذاری و ابتکار سیاستی هم امید بخش بود و هم تخیل کردن راهکارهای متفاوت رو امکان پذیر میکرد. اما حتما معنیش این نبود که اون راهکارها همه مسائل جامعه و اقتصاد گرجستان رو حل کردن و تاریخ توسعه نیافتگی و پایین بودن ظرفیت دولت در اون کشور به پایان رسیده. چون بعضی و بعدها برای من نوشتن که شما که میگفتی اقتصاد گرجستان مشکلش حل شد. نه، اون یه لحظه از تاریخ بود و ابتکارهایی که میتونه درسهایی داشته باشه. دو اپیزود هم در فصل دوم هست، یعنی اپیزودهای 25 و 27 که علارغم این که بار نظریشون کمتر از بقیه است، اما جایگاه خاصی در مجموعه روایت ما دارن. اپیزود 25 مسئله آب و همبستگی اجتماعی رو مطرح میکنه. این دقیقا همون زمانی ارائه شد که مسائلی محول محور آب و اعتراضات اجتماعی در خوزستان شکل گرفته بود. آب مسئله تمدنی ایرانه و به شدت در معرض تهدید و یکی از بزرگترین خطرات برای تداوم زیست پذیری مطمئن در این سرزمینه. منازعات اجتماعی در خوزستان بر محور آب بروز کرده بود و احساس می کردم همه پیچیدگی های مسئله نادیده گرفته می شه و نسبت آب و همبستگی اجتماعی هم به کلی در محاق قرار گرفته. اون زمان مسئله کرونا به منازعه سیاسی هم بدل شده بود. دوباره سعی کردیم بر اساس تحلیل ظرفیت دولت توضیح بدیم که برای برآمدن از پس مسائل بدخیم که آب و کرونا دو تا نمونه اعلای همچین چیزی هستند، یعنی مسائل بدخیم، چه ظرفیت‌هایی در حکومت ضروریه. این دو اپیزود پای مفهوم مسئله بدخیم رو به روایت ما از ایران باز کردن. امروز تردید ندارم که مفهوم مسئله بدخیم یا به انگلیسی wicked problem یکی از کلیدی ترین ابزارهای مفهومی برای تحلیل مسائل ایرانه و در نسبت با اون میشه به راهکارها و راه حلها هم فکر کرد. بعدها در اپیزودهای زاینده رود چگونه خشکید اپیزود 37، دلار خشک یا دلار خیس اپیزود 40 و خوزستان آب نفت و توسعه نیافتگی اپیزود 47 بازم رفتیم سراغ مسئله آب و نسبتش با توسعه. تو هر سه اپیزود میتونید رد پای کم بودن ظرفیت حکومت، مسئله های بدخیم، پیچیدگی سیاستی و پیدایش مسئله تمدنی آب رو ببینید. مسئله آب در این سرزمین و بالاخص در شرایط فعلی اونقدر مهم و حیاتی هست که پادکست های اختصاصی و میان رشته‌ای هم دربارش ساخته بشه، اما برای روایت ما از زاویه دیگه‌ای اهمیت داره. اهمیتی که در فصل 4 در اپیزودهای مربوط به کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت بهش پرداختیم. امروز ایدم اینه که توسعه یافتگی فرایندی مداوم از افزایش توانایی کشورها برای شناخت مشکلاتشون، صورتبندی دقیق مسائلشون بر مبنای اون مشکلات و تعریف و اجرای راهبردهای عملیاتی منجر به نتایج مناسبیه که زیست پذیری پایدار در سرزمین ها رو امکان پذیر کنه. توسعه یافتگی یه نقطه نیست، فرایندیه که طی اون ظرفیت جامعه و حکومت برای حل کردن مسئله افزایش پیدا میکنه. جامعه به میزانی توسعه یافته است که میتونه مسئله هاش رو تعریف و حل کنه و توسعه نیافتگی وضعیت انباشت شدن مسئله ها، انباشت شدن بدون در دسترس بودن صورتبندی دقیقی از اونها و بدون توان انجام اقدام عملی واقعی مؤثره. برای من از این زاویه مشکل آب فقط نشون دهنده کمبود، بحران یا خطرناک بودن خود آب نیست، بلکه شاخصی از ظرفیت حکومت و جامعه برای پرداختن به این مسئله. از این زاویه است که مسئله آب رو هم ادامه همون ایجاد نشدن ظرفیت حکومت و جامعه میبینیم. ما وقتی نقطه صفر توسعه یافتگی رو لمس میکنیم که واقعا تحولی در ظرفیت حل مسئله در کشور ایجاد بشه و از جامعه مسائل حل نشده که دائم مسئله هاش رو هم انباشت میشن، از آلودگی هوا گرفته تا بازماندگی از تحصیل کودکان، از فرونشست زمین تا حذف شدن از اقتصاد جهانی، از این وضعیت انباشتگی مسئله ها گذر کنیم به جامعه در حال حل کردن مسئله ها. اونجاست که قرار میگیریم اول جاده توسعه، اول مسئله حل کردن. شاید فکر کنید این خیلی روایت بدبینانه ای از ظرفیت حل مسئله باشه، اما متاسفانه شرحی که بر کتاب توسعه، کار پویش فکری توسعه با مدیریت دکتر محسن رنانی در اپیزودهای 26، 28، 29 و 30 از فصل دوم ارائه کردیم همین رو نشون میداد. فصل دوم رو با مستندسازی ناکامی در حل مسئله ها بر اساس شاخصهای جهانی توسعه به روایت و تحلیل پویش فکری توسعه به پایان بردیم. فصل سوم دو نگاه داشت. یه نگاه به گذشته و شرح توسعه نیافتگی ظرفیت دولت در ایران پایان عصر قاجار، زمانی که مجالس و دولت‌های برآمده از مشروطه سعی کردند با آوردن مشاورهای مثل مورگان شوستر، موسیو نوز و تیم بلژیکی‌ها و آرتور میلسپو نظم و نسقی به ظرفیت حکومت و بالاخص مالیه حکومت بدن. اوضاع در هم ریخته و آشفته مالی، وضعیت نابسامان گمرکات، وضع بسیار نابسامان مالیات ستانی و فقدان اقتدار دولت ایران برای اعمال حاکمیت بر کشور رو بررسی کردیم. یکی از آرزوهام این بوده که بتونم با مطالعه جامعه شناسی تاریخی نشون بدم چگونه نظام اداری و بروکراتیک منسجم در ایران ایجاد نشد. فصل دوم یه جور ناخونک زدن به این آرزو هم بود که هنوز محقق نشده، انشالله بشه. موقع ساختن اپیزودهای فصل سوم، وقتی ظرفیت دولت ایران رو به روایت بلژیکی ها شوستر و میلسپو بررسی می کردیم، همیشه روند حکومتسازی که محققهایی مثل چارلز تیلی، مایکل مان، پیر بوردیو و فوکویاما درباره تاریخ غرب ارائه کردن تو ذهنم بود. ابدا معتقد نیستم که کشورها مسیرهای مشابهی طی میکنن و این منطق تاریخه که با هم متفاوت باشن، اما یه چیز برام روشن بوده. بدون داشتن ظرفیت حکومتی که بتونه حاکمیت قانون هم ایجاد کنه و جامعه‌ای که بتونه اون حکومت رو مهار کنه، توسعه ممکن نیست. روایت فصل سوم نشون میده که حکومت ایران در آغاز مشروطیت ظرفیت لازم برای ارائه کالاهای عمومی ضروری برای توسعه، ظرفیت حاکمیت قانون و نهایتاً پاسخگویی دموکراتیک رو نداشت. بارها سعی کردم تحلیل کنم که دموکراسی گرانترین و لوکسترین کالای سیاسته. انقلاب مشروطیت میخواست این کالای لوکس و گران، یعنی مشروط کردن حاکم به رأی مردم و حاکمیت قانون رو، بدون داشتن دولتی که از پس ارائه کالاهای عمومی بر بیاد برمغان بیاره. و درست در زمانی میخواست این کار انجام بده که یکی از پرتنشترین عرصه های رقابت های قدرت های خارجی در ایران شده بودیم. روایت هایی که از برنامه‌ریزی و توسعه در ایران به قلم گروه مشاوران هاروارد در ایران ارائه کردیم نشون میداد که قریب 50 سال بعد از مشروطه هم کماکان برنامه بازسازی دولت و ایجاد ظرفیت حکومت و حتی ظرفیت برنامه‌ریزی توسعه در ایران خوب پیش نرفته بود. جورج بالدوین و تاس مک‌لئود روایت‌هایی از برنامه‌ریزی توسعه در ایران ارائه کردند که اگرچه شباهتش به روزهای بعد از مشروطه خیلی ناراحت کننده است، اما بخش تلخ‌ترش اینه که وقتی به 50 سال بعد از اون کتاب‌ها هم میایم، کماکان وضع کم و بیش همون جوریه. یه جاهایی تو همون اپیزودا سعی کردم شباهت‌های بین حد و توان و ظرفیت حکومت در ایران بعد از مشروطه، میانه دهه 1330 و 1340 و موقع ساخته شدن پادکست دغدغه ایران در آخر قرن 14 شمسی رو هم نشون بدم. اما بخش تلختر ماجرا این نیست که ظرفیت دولت بست پیدا نکرده. غم انگیزترش اینه که میشه نشون داد ظرفیت حکومت در بخشی که مایکل مان جامعه شناس بهش میگه ظرفیت زیر ساختی، در ابعادی کاهش هم پیدا کرده. از ظرفیت مالی دولت گرفته تا توان کارشناسی و حتی نظام رابطه‌هاش با جامعه، این قدرت رو به کاهشه. این یکی از بنیان‌های اون مفهومیه که سال 1393 به کار بردم، فرسایش تمدنی. در فقدان ظرفیت کافی حکومت برای ارائه کالاهای عمومی و ملزومات توسعه کشور فرسوده میشه. این فرسودگی رو از کف زمین فوتبال ورزشگاه آزادی میتونید ببینید تا چاله چوله جاده ها، تا هر چیز دیگری که جنسی از کالای عمومی داشته باشه. و البته ظرفیت حکومت یا اون چه مایکل مان بهش میگه قدرت زیرساختی، با مداخله بیکیفیت و فسادزا در اقتصاد یا تلاش برای سیطره پیدا کردن بر زندگی اجتماعی و شخصی مردم که مان بهش میگه قدرت سرکوبی، خیلی تفاوت داره. فصل سوم پادکست اگه یه پیام روشن درباره تحولات تاریخ ظرفیت حکومت در ایران از آغاز مشروطیت تا پایان دوران پهلوی دوم داشته باشه، اون پیام اینه: رشد بسیار کند ظرفیت زیرساختی حکومت در این دوران. البته همین رشد اندک و ناکافی برای توسعه یافته شدن سهمی داشته در پیدایش ایران دهه 1340، سهمی داشته در صنعتی شدن و یه حدی از مدرنیزاسیون که کیفیت زندگی ایرانی‌ها در چند دهه گذشته محصول اون هم بوده، محصول ترکیبی از درآمد نفت و همین ظرفیت به اندازه کافی روش نکرده حکومت. اما ایران از اون دوران تا به امروز شاهد افزایش سنگین قدرت سرکوبی حکومت و نظام سیاسی هم بوده. انقلاب سال 57 محصول همین رشد نامتوازنه. ناترازی قدرت زیرساختی با قدرت سرکوبیه که جامعه‌ای معترض، آسی و انقلابی پدید میاره. اونا که اپیزودهای مربوط به کتاب برنامه‌ریزی و توسعه نوشته جورج بندیکت بالدوین رو یادشون باشه، احتمالاً این رو هم یادشون هست که بالدوین در میانه دهه 1340، 10 سال قبل از انقلاب سال 57، قریب به این مضمون نوشته بود: آنچه باعث تعجب خواهد بود فرو نریختن نظام سیاسی پهلوی است و نه فرو ریختنش. فصل سوم اپیزود خاصی هم داشت که تا به امروز پرشنونده ترین اپیزود پادکست بوده، اپیزود 44، تورم و اخلاق، داستانی برای همه. تفسیر خودم از اون اپیزود در منظومه کاری که کردیم اینه: کشوری با حکومت کم ظرفیت که از مشروطه تا به امروز نتونسته به مالیه عمومیش سر و سامون بده، با سازوکارهای مختلف درگیر تورم دو رقمی و مزمن میشه. از کسر بودجه گرفته تا خلق نقدینگی در بانکهای تجاری، تا تاثیرپذیری از شوکهای ارزی و هر عامل دیگه‌ای که اقتصاددانا برای تورم ایران ذکر میکنن، اون بلاهایی رو سر این کشور میاره که داستان واقعی تورم بعد از انقلاب فرانسه بر سر اون کشور آورد. و اندرو وایت خیلی خلاصه و دقیق و مؤثر روایتش کرده. اپیزود 44 گونه جمع‌بندی درباره عواقب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی کوتاه مدت و بلند مدت توسعه نیافتگی ظرفیت دولت و بالاخص شکست در یکی از ابعاد مهم ظرفیت دولت، یعنی سامان دادن به تأمین مالی درست دولت بود. اما این اپیزود فراتر هم میرفت و به نکات دیگه‌ای هم اشاره میکرد. در اپیزودهای 19 و 20 فصل اول پادکست به کتاب تاوان نابرابری نوشته ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت پرداخته بودیم که نشون میداد نابرابری چه اثرات عمیق و دردناکی بر سطوح فردی و اجتماعی باقی میگذاره. تورم و اخلاق اثرات ویرانگر از مسیر تشدید نابرابری رو یادآوری میکرد. به علاوه هشداری بود نسبت به تعمیق بی‌اعتمادی و زوال سرمایه اجتماعی در ایران از مسیر تشدید نابرابری حاصل از تورم. اینجا یکی از خصایص مهم پویایی‌های پیچیده جامعه ایران آشکار میشه: همگرایی مسیرهای چندگانه مشکل ساز. جامعه کم اعتماد در شرایط ناکافی بودن ظرفیت حکومت، سر و سامان نیافتگی تأمین مالی دولت، تورم و تشدید نابرابری و چرخه‌ای از تأثیر نابرابری بر ظرفیت بروز فساد، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی بیشتر. مسئله هایی که حل نمیشن، سر جاشون هم آروم نمیشینن، بلکه حلقه های پویایی از اثرات متقابل ایجاد می کنند که در طول زمان اثرات مخرب فزاینده‌ای رو به همراه دارن. و بالاخره فصل سوم آغاز راه جدیدی در پادکست بود. انتشار کتاب ایران و راه ابریشم نوین آرش رئیسی نژاد پای مباحث ژئوپلیتیک، کریدورها، جغرافیای اقتصادی و جایگاه ایران در اقتصاد جهان رو در پادکست ما باز کرد. 4 اپیزود پایانی فصل سوم به لطف آرش رئیسی نژاد به سمت این مباحث سوق پیدا کرد. درباره چین، راه ابریشم نوین و آینده ایران گفتیم. کتاب ایران و راه ابریشم نوین آرش رو بررسی کردیم و 2 اپیزود گفتگو محور با آرش درباره ایران، جایگاهش در جغرافیای سیاسی و اقتصادی و مسئله کریدورها ساختیم. بعدها در فصل 4 پادکست برخی از این ایده ها رو با دکتر مجید شاکری هم بست دادیم و نسبتش با گذشته ایران در قرن 20، بلخص بعد از جنگ جهانی دوم، کلان معامله با جهان و تحریم ها رو هم بررسی کردیم. نمیتونم نگم یکی از تأسف های عمیق من بابت تنگ نظری های ویرانگریه که باعث شد آرش رئیسی نژاد دیگه در دانشگاه تهران مدرس و محقق ژئوپلیتیک نباشه. البته چقدر خوب که در مدت چند ساله حضورش در اون جایگاه و با کتابش جایی برای این مباحث بنیادی در فضای علمی و رسانه باز کرد. سرنوشت تمدنی ایران فراتر از هر نظام سیاسی در گذشته و آینده و در هر دورانی با تحولاتی که بر محور کریدورها رقم می‌خورن هم بستگی عمیق داره، خواه جاده ابریشم باشه یا هر کریدور دیگری. اون چه در اطراف ایران رخ میده، خواه توسعه طرح کمربند و جاده چین باشه یا تلاش‌هایی برای وصل کردن اقیانوس هند از مسیر جاده‌ها و کریدورها به اروپا با گذر از شبه جزیره عربستان، یا تلاش عراق برای تبدیل شدن به مسیر ارتباطی منطقه با اروپا، یا اقدام برای باز کردن مسیرهایی در قفقاز، همه بسیار تعیین کنندن و ایران و ایرانی نمیتونه نسبت به این تحولات بی تفاوت باشه و شناخت دقیقی نسبت به اونها نداشته باشه. بعد از گذر از مفهوم ظرفیت حکومت، حالا رسیده بودیم به شرح شرایطی که در اون حکومت در برابر مردم پاسخگو بشه. وضعیت دموکراسی. کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی دارو نجم اغلو و جیمز رابینسون رو در فصل 4 و از اپیزود 52 شروع کردیم. مدل سازی عجم اغلو و رابینسون از جامعه بر اساس بازی فرودستان و فرادستان و ترکیبی از منازعه و معامله که در چهارراه دموکراسی بین این دو دسته رخ میده، ایده های بزرگی برای تحلیل شرایط ایران ارائه میکنه. چند درس اصلی در اون کتاب نهفته است که معتقدم بدون توجه به اونها درک موانع تحقق دموکراسی در ایران و هر کنشی برای تحقق اون میتونه ناقص و ابتر باشه. 1. دموکراسی حاصل توازن توان تهدید فرودستان علیه فرادستان و محاسبات فرادستان برای انتخاب یکی از سه گزینه امتیاز دادن، دموکراسی سازی یا سرکوب کردنه. پس دموکراسی سازی و دموکراتیک شدن یه محاسبه است که در عین حال منازعه آمیز و ناشی از توازن توان تهدید هم هست. 2. اینکه فرایند دموکراسی سازی شروع بشه و فرادستان کدام گزینه رو انتخاب کنن، یعنی امتیاز دادن، دموکراسی سازی یا سرکوب کردن، به قوت و ضعف جامعه مدنی، به شدت بحران‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی، ساختار اقتصادی و ترکیب دارایی‌های فرادستان، سطح نابرابری، کمیت و کیفیت طبقه متوسط، کیفیت نهادهای سیاسی و نوع اثر جهانی شدن بر هر کشور بستگی داره. همین تعداد متغیرها رو که نگاه کنیم پیچیدگی داستان دستمون میاد. 3. جامعه مدنی قوی به پیدایش و تحکیم دموکراسی کمک میکنه، اما این جامعه مدنی قوی یک نسبت عمیقی داره با توسعه اقتصادی و نیروهایی که بر اثر فرایندهای اقتصادی در درون جامعه بست و توسعه پیدا میکنن. 4. بحران اقتصادی و اجتماعی میتونه به هماهنگی فرودستان برای مطالبه دموکراسی کمک کنه. مکانیسمش هم اینه، فرودستان ناراضی میشن، شاکی میشن و براشون میارزه که برای اعتراض با هم هماهنگ بشن. این وجه مثبتشه. اما این وجه رو اگه در مقابل طرف دیگش نبینیم، میتونه دموکراسی به رؤیا تبدیل بشه. طرف مقابلش چیه؟ بحران و نارامی میتونه مستمسک فرادستان ضد دموکراسی هم باشه که به بهانه بحران هم سرکوب کنن و هم دموکراسی رو از اساس برچینن و حتی اون گام‌های تدریجی به سمت دموکراسی رو هم تضعیف بکنن. 5. دارایی فرادستان هرقدر صنعتی تر، پیچیده تر و متکی بیشتر به سرمایه انسانی و ثبات لازم برای تولید باشه، امکان پذیرش دموکراسی سازی توسط فرادستان افزایش پیدا میکنه. اونجا مفصل توضیح دادیم که تولید کردن موبایل کار پیچیده‌ایه و به نیروی انسانی مهندس متخصص زیادی احتیاج داره و نیروی انسانی که قرار موبایل تولید کنه با شلاق کار نمیکنه. اما کار در مزرعه قهوه و کاکائو و موز با شلاق هم امکان پذیره. بنابراین هرچقدر اقتصادها پیچیده تر، پیشرفته تر، و متکی به نیروی انسانی میشن، ظرفیت دموکراسی سازی افزایش پیدا میکنه. نکته ششم، نابرابری اگه خیلی کم باشه، فرودستان انگیزه برای دموکراسی سازی و پرداخت هزینه‌هاش ندارن. خب وضعشون خوبه. اگرم خیلی زیاد باشه، فرودستان میدونن که در صورت دموکراسی سازی خیلی چیزا رو از دست میدن و بنابراین انگیزه زیادی برای سرکوب دارن. نابرابری در سطح متوسطه که عاملی کمک کننده به دموکراسی سازیه. به این معنا هر عاملی که نابرابری رو تشدید میکنه، تورم، تحریم، فشار اقتصادی، سیاستگذاری غلط، هر آن چیزی که نابرابری رو تشدید میکنه به شکل ساختاری بنیانهای دموکراسی سازی رو نابود میکنه. نکته هفتم، طبقه متوسط نیروی قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر دموکراسی سازیه. طبقه متوسط قویه که توان رهبری فرودستان برای حرکت به سمت دموکراسی سازی رو داره. به راحتی تسلیم امتیازات فرودستان هم نمیشه. میلی به سیاست‌های بازتوزیعی شدید نداره و بنابراین ترس فرودستان رو کاهش میده و به طور کلی طبقه متوسط از نظر کمیت و کیفیت اگه قوی باشه عنصر مهمی در دموکراسی سازیه. بنابراین همه فرایندهایی که طبقه متوسط رو له و نابود میکنه، دموکراسی سازی رو هم با مشکل مواجه میکنه. نکته هشتم، نهادهای سیاسی که مانع اقدامات رادیکال فرودستان علیه فرادستان بشن و اونقدر ترس در فرادستان ایجاد نکنن که اونها رو به واکنش خشونت آمیز وادار کنن، میتونن نقش مهمی در دموکراسی سازی داشته باشن. دموکراسی سازی، توسعه و توسعه سیاسی و اقتصادی نیازمند کاهش یافتن ریسک و خطر کنش سیاسی، حتی کاهش یافتن ریسک و خطر کنارگیری از قدرت. تا وقتی کنارگیری از قدرت و کنش سیاسی انجام دادن کار خطرناکی باشه، دموکراسی سازی رؤیایی تعبیر نشدنی است. نکته نهم، پیام ضمنی این نظریه دموکراسی سازی با عواملی که ذکر کردیم نشون دادن سطح پیچیدگی و دشواری دسترسی به دموکراسیه. در ضمن دموکراسی میتونه در جامعه پیچیده با سطح بالایی از چگالی سازمانها، میزان بالایی از صنعتی شدن و اقتصادی که توان تأمین مالی دموکراسی رو داشته باشه پدید بیاد. دموکراتیک شدن در درجه اول مسئله فرهنگ، خلقیات، فهمیدن و نفهمیدن دموکراسی یا وابستگی به اراده یک یا چند رهبر سیاسی دموکراسی خواه نیست. اما حتما باید کنشگرایی فعالانه اون رو دنبال کنن، هزینه بپردازن و تدبیر کنن برای اینکه اقتضاعات تاریخی و همگرایی ساختاری برای پیدایش دموکراسی ایجاد بشه. یه درس بزرگ اینه، هر عاملی که باعث ساده سازی، سازمان زدایی، کاهش پیچیدگی اقتصادی، پایین آمدن سطح فناوری، کاهش ارزش اقتصادی کالاهای تولیدی در ایران و کاهش وابستگی فرادستان به نیروی انسانی متخصص بشه، ضد دموکراسیه. از این زاویه تحریم، روند مخرب کاهش سطح فناوری شرکت‌های تولیدی ایرانی و مهاجرت متخصصان از ایران یک روند ضد دموکراتیکه. در همون فصل 4 کتاب چرا ملت ها شکست میخورند رو هم ارائه کردیم، کتابی که نقش نهادهای استثماری و فراگیر رو در سرنوشت ملت ها پررنگ میکنه. تلاش نویسنده های کتاب عجم اغلو و رابینسون برای رد کردن نقش تعیین کننده جغرافیا، فرهنگ، ادیان و عوامل غیر نهادی در توسعه و توسعه نیافتگی وجه بارز نگاه ما به اون کتاب بود، که البته توضیحات تاریخیش هم بسیار روشنگرن. صادقانه تلاش کردیم ذهن مخاطب پادکست رو با پیچیدگی‌های جوامع و تحولاتشون رو به رو کنیم. اگه فقط موفق شده باشیم مخاطب رو از دست نسخه‌های یک خطی و تک عاملی نجات بدیم، کاری کردیم. گذر کردن از تبیین‌هایی که توسعه نیافتگی رو به ما ایرانی هستیم، مسلمونیم یا فرهنگمون این ربط میدن برامون دستاورده. عجم اغلو و رابینسون در ترکیب جالبی از تاریخ و نظریه همین کار رو میکنن. آمدانه تلاش کردیم مخاطب بیشتر در تاریخ خیس بخوره و ظرفیت بیشتری برای پیچیده نگری و گریز از ساده سازی پیدا کنه. کتاب راه باریک آزادی رو در فصل 5 پادکست بررسی کردیم، اما سرجم سگانه ریشه های اقتصادی دیکتاتوری دموکراسی، چرا ملت ها شکست میخورن و راه باریک آزادی، حاوی یه نظریه‌ای برای ایران و دردهای توسعه و دموکراسی در اون هست که ردپاش رو در عمده اپیزودهای پادکست هم میشه پیدا کرد. ایران امروز راه توسعه و سعادت مردمانش رو طی نمی‌کنه مگر 1. اقتصاد در سطحی مدرنیزه بشه که توان تولید اقتصادی بالا، چگالی بالای سازمانی و وابستگی متقابل فرادستان و نیروی انسانی لازم برای تداوم حیات سیاسی شکل بگیره. 2. مجموعه ای از معاملات بین فرادستان و فرودستان صورت بگیره که بر اثر اونها اجتناب از خشونت طرفین با صرفه ترین روش حفظ بازی های برد برد باشه. 3. تلاش نیروهای اجتماعی و کنشگراش برای برقراری توازن نیرو با قدرت حکومت، ایجاد و حفظ نهادهای فراگیر رو ممکن کنه. 4. جامعه و حکومت در یه مارپیچی از همافزایی قرار بگیرن که توامان ظرفیت حل مسئله رو بالا میبره و در ضمن قادرن همدیگر رو مهار کنن. نه جامعه باید از مهار حکومت خارج بشه و نه حکومت بتونه اراده خودسرانه ویرانگرش رو بر جامعه تحمیل کنه. اون چیزی که عجم اغلو و رابینسون بهش میگن اثر ملکه سرخ و دهه ها قبل چارلز تیری جامعه شناس بهش گفته بود توازن بین ظرفیت حکومت و قدرت جامعه برای مشارکت در سیاست. این اون کیمیاییه که ایران امروز در آرزوش تب و تابی داره. در ادامه فصل 4 کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت رو بررسی کردیم. این کتاب شاید روشمندترین اثر ارائه شده در این پادکسته. اندروز پریچت و وولکاک در اون کتاب توضیح میدن که حکومت‌ها در جهان در حال توسعه ظرفیت اجرایی و حل مسئله کردن ندارن و تونستن روشی برای بررسی مسائل ظرفیت حکومت و ساختن اون ارائه بدن. من بعد از حدود 20 سال درگیر بودن با سازمان‌های دولتی و خصوصی در ایران معتقدم آسیب شناسی اون کتاب درباره ظرفیت شناخت و تعریف و حل مسئله ها درسته. سازمان‌های دولتی و خصوصی در ایران به روش‌هایی برای شناسایی مشکلاتشون، تمرکز بر اونها، برای تعریف مسئله‌هاشون و دست زدن به اقداماتی که بر اثر اونها مسئله‌ها ذره ذره حل بشن نیاز دارن. یه نکته رو بگم. 7-8 سال پیش قبل از آشنا شدن با کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت به واسطه تجربیاتم از مواجهه با سازمان‌های دولتی و خصوصی ایده موفقیت‌های کوچک رو مطرح کردم. حتی یک کانالی هم با همین نام در تلگرام تأسیس کردم. برداشت اولیه خیلی این بود که فاضلی میگه حالا که نمیتونیم کار مهم میکنیم مثل برخی جریان‌های روانشناسی زرد و انگیزشی از کارهای کوچیک سرخوش بشیم. اما داستان اصلاً این نبود. هسته اصلی ایده موفقیت‌های کوچک که هنوزم معتقدم برای ایران امروز کاربرد داره اینه: در جامعه و حکومتی که ظرفیت حکومت به طور تاریخی ساخته نشده، فصل سوم بهش پرداختیم و این رو نشون دادیم، و انباشتی از مسئله های بدخیم در اون پدید اومده، یکی دوتا هم نیست، و بر اثر همه اینها یه سیلی از بی‌اعتمادی و زوال سرمایه اجتماعی هم رخ داده، اینم که برای مشاهده و درکش دشواری نداریم، توی همچین جامعه ای حل کردن هر مسئله ای فقط میتونه بر اساس تکرار کردن گام‌های کوچک موفقیت آمیزی رخ بده که این شرط خیلی شرط مهمیه. این گام‌ها باید اونقدر کوچک باشن که ظرفیت کل این نظام اجتماعی و سیاسی براش کفایت کنه، چون این ظرفیت‌هاش تحلیل رفته، نمیتونه گام‌های بزرگ برداره. و در ضمن این گام‌های کوچک باید اونقدر مؤثر باشن که تفاوت‌های کوچکی ایجاد کنن، اما این تفاوت‌های کوچک اثرات دومینویی متوالی رو رقم بزنن. کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت یه صورت‌بندی دقیقی از همون ایده ارائه می‌کرد. بنابراین اولین باری که کتابو خوندم انگار چسبیدم بهش. خبر خوب برای خودم این بود که برخی شرکت‌ها تلاش کردن این رویکرد رو برای حل مسئله‌هاشون به کار بگیرن. استفاده از رویکرد انطباق مسئله محور تکرار شونده یا PDIA برای توانمندسازی سازمان‌ها خبر خوبیه. به این ترتیب ما نه فقط از ابتدای پادکست توضیح داده بودیم که دست یافتن به توسعه به ترکیب متعادلی از ظرفیت حکومت و توانمندی جامعه برای مهار همون حکومت توانمند نیاز داره، بلکه حالا داشتیم راهی برای توانمندسازی سازمان‌ها و ساختن ظرفیت حکومت هم ارائه می‌کردیم. خوب بود. یه گام از توضیح و تبیین فراتر رفته بودیم و می‌گفتیم حالا چه باید کرد؟ باید ظرفیت ساخت و یه راه ظرفیت ساختن موفقیت‌های کوچکه و PDIA راه دستیافتن به موفقیت‌های کوچک تکرار شونده ظرفیت ساز رو نشون میداد. وسط فصل 4 خوردیم به بحران اجتماعی و سیاسی فراگیری که به جنبش مهسا مشهور شد. اپیزود 71 حاصل مشارکت من در یه برنامه تلویزیونی بود. قرار نبود اپیزود باشه، اما خب تو اون شرایط فرصتی بود تا ردپای خیلی از مسائل ایران رو که تو پادکست مطرح شده بود در قالب اپیزود مطرح کنیم. به گمانم پاییز ملتهب ایران 1401 جلوه و بروز همه اون مطالبیه که در طول 99 اپیزود گذشته بهش پرداختیم. فکر میکنیم در این پادکست مفاهیم، نظریه ها و ایده های لازم برای تحلیل و فهمیدن رخدادهای جنبش اجتماعی سال 1401 رو به مخاطب ارائه کردیم. شنونده پادکست دغدغه ایران میتونه روندهای همگرای منتهی به زوال اعتماد و سرمایه اجتماعی مؤثر بر بروز تنش‌های اجتماعی رو ببینه. میتونه تحلیل کنه که چرا حکمرانی قادر به کنش اعتماد ساز نیست و عدم توازن بین قدرت زیرساختی و قدرت سرکوبیش چگونه کنش‌های خشونت‌آمیز رو توسعه میده. شنونده میتونه ناآماده بودن شرایط برای قرار گرفتن فرادستان و فرودستان در چهارراه دموکراسی رو ببینه و به ملزومات تحقق وضعیتی که حکومت و جامعه به مهار متقابل برسن و راه باریک آزادی گشوده بشه فکر کنه. فضای بعد از اون اپیزود خیلی تیره و تار بود، خیلی تیره و تار بود، اونقدر تیره که کسی حال و حوصله ساختن ادامه شرح کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تحول صنعتی رو نداشت و شنوندش هم وجود نداشت. مشتبه لشکر بلوکی در اون فضا کتاب استراتژی توسعه ایرانش رو منتشر کرده بود و حرف از روزنه های امید می زد. همیشه تلاشش برای یافتن راه بین صخره ها رو ستایش کردم. با نظم ذهنی و روشی مثال زدنی ایده های آدم های مختلفی رو که درباره توسعه نیافتگی ایران کار کرده بودن رو تو اون کتابش تشریح و خلاصه کرده بود. ایده های لشکر بلوکی به تلاش های خودم با محوریت موفقیت های کوچک و ساختن ظرفیت در حکومت و سازمان های خصوصی خیلی شباهت داشت، اما تلاشش برای نشون دادن پیچیدگی های توسعه و ساختن مدل‌هایی که اون رو قابل فهم کنه و بشه بر اساسشون راهبردهای عملی ارائه کرد جذابیت بیشتری داشت. شنونده میتونه با دیدگاهاش یا راهبردهاش مخالف باشه، اما سعی مجتبی لشکر بلوکی برای مدل سازی پیچیدگی و روحیه امیدوارانش برای ساختن چیزیه که ایران امروز بهش نیاز داره. شرح کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تحول صنعتی در 5 اپیزود پایانی فصل 4 انجام شد. قبلا گفتم که این بخشی از تمرکز بر بررسی ظرفیت حکومت بود و توضیح اینکه دولت در کدوم کشورها و با اتکا به چه ویژگی هایی میتونه مداخله با کیفیتی در اقتصاد به منظور صنعتی شدن و به منظور فراهم آوردن هر کالای عمومی انجام بده و اساساً چه دولتی میتونه اقدام سازنده داشته باشه. خیلی روشنش اینه، کار هر بز نیست خرمن کوفتن. فصل 5 رو در فضای اجتماعی ملتهب با شرح کتاب راه باریک آزادی شروع کردیم که قبلا دربارش ذیل سگانه عجم اغلو و رابینسون توضیح دادم و تکرارش نمی کنم. و بعد 2 اپیزود با دکتر حسین درودیان گفتگو کردیم. برداشتم این بود و هست که حسین درودیان سعی کرد از نگاه درونی توضیح بده که حکومت در ایران امروز و در طول بلخص تو سه دهه گذشته چگونه به جهان درون و بیرون ایران نگاه میکنه. البته خیلی از شنونده های ما اون دو اپیزود رو تلاش درودیان برای توجیه وضع موجود تلقی کردن، اما من درست در مقابل این دیدگاه معتقد بودم و هستم که درودیان به عنوان کسی که هم زیست دانشی در دنیای علم اقتصاد داشته و داره و هم به عنوان کسی که به لحاظ سیاسی قرابت‌هایی و آشنایی‌هایی با آدم‌ها و ساختارهای اصلی قدرت سیاسی در ایران داره، میتونه روایتی دست اول و درونی از سیاست و رابطش با اقتصاد در ایران ارائه کنه. بعدها وقتی اپیزودهای کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی نورس ولیس و وینگست رو میساختیم، همش دوست داشتم به شنونده عصبانی از دست حسین درودیان توصیه کنم که وضع ایران امروز رو به روایت درودیان و از زاویه نظریه خشونت و نظم‌های اجتماعی نورس و روابط بین ائتلاف مسلط نگاه کن و ببین چی از توش در میاد. درودیان در حالی که احساس ناامنی‌ها، هویتی شدن منازعه با آمریکا و اثر ویرانگر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران رو شرح می‌کرد، منطق کنش درون ائتلاف مسلط رو داشت توضیح می‌داد. اون دو اپیزود در ملتهب‌ترین روزهای ایران سال 1401 ساخته و منتشر شد. در اوج بی‌اعتمادی، در فضایی که اکثریت مردم حال و حوصله شنیدن هر اون چیزی که بوی توجیه بده رو نداشتن، اما حداقل از نظر خودم حسین درودیان تلاش میکرد راوی بی‌طرفی باشه که توضیح میده در درون ائتلاف مسلط داره چی میگذره و فرادستان چگونه به جهان و ایران نگاه میکنن. ما برای هدایت ایران به سوی آینده بهتر به درک درونی از نگاه فرادستان نیازمندیم. ما از ابتدای پادکست خیلی رو ظرفیت دولت تأکید کرده بودیم. مداخله با کیفیت دولت در صنعتی شدن و اقتصاد رو در اپیزودهایی داشتیم. احساس میکردم مخاطب ما رو بیش از حد دولتگرا میدونه. در اپیزود 88 از امیرحسین خالقی خواستم تا بشینیم نگاهش به حدود مداخله دولت در اقتصاد و جامعه رو برامون بگه. امیرحسین به عنوان طرفدار دیدگاه‌های اتریشی در اقتصاد شرط و شروطش برای مداخله دولت رو گفت، نگاهی که ترجیح میده دولت حد اقلی و در حد شر ضرور باقی بمونه، هرچند تصور میکنم شر ضرور و دولت حد اقلی بی‌ظرفیت خیلی زود به دولت راهزن و غارتگری که پیتر منز شرح کرده نزدیک میشه، بالاخص در جامعه‌ای که قدرت مهار اون در توده مردم و در سازمان‌های جامعه مدنی و در جهان اجتماعی انباشته نشده باشه. بعد از گفتگو با امیرحسین خالقی رسیدیم به کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی با اون عنوان فرعی بسیار جاه طلبانش، چارچوبی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر، یه نظریه تکاملی درباره سیر حرکت جوامع به سمت توسعه ارائه میکنه که ساز و کار مهار خشونت مفهوم محوری اونه. دشوارترین کتابی بوده که بهش پرداختیم و بیش از هر کتاب دیگه روش کار کردیم، اما به گمونم نقطه اوج و حاوی برخی از مهمترین صورتبندی های نظری لازم برای درک ایران امروزه. توش میشه در همامیختگی این عوامل برای توضیح وضعیت ایران امروز رو دید. اونقدر مهم هست که با یکی از عزیزانی که روی این کتاب خیلی کار کرده قرار گذاشتیم که یک اپیزود ویژه درباره اون کتاب گفتگو کنیم و الزاماتش رو برای ایران امروز بررسی کنیم. یک، حکومت هنوز در سطحی از احساس ناامنی وجودیه که نمیتونه فارغ از ترس شدید نه با جامعه درونش و نه با جامعه جهانی مواجه بشه. دو، ظرفیت درونی حکومت، شاید به تعبیر مایکل مان همون قدرت زیرساختیش، اونقدر نیست که احساس کنه میتونه نیروی ناشی از قدرتمند شدن جامعه رو تاب بیاره. این بسیار نکته کلیدیه. حکومت از قدرتمند شدن جامعه میترسه. سه، نظام اقتصادی هنوز اونقدر مدرنیزه و پیچیده نشده که متخصصان خشونت یا نظامی ها به عنوان هسته مرکزی و نیروی نگهدارنده نظم و امنیت و مقابله کننده با خشونت فراگیر نتونن بدون معامله پایدار با جامعه اون رو اداره کنن. اقتصاد هنوز ساده است. به تعبیر نورس کماکان بریدن سر قاز تخمطلا و خوردنش به پروار کردن و استفاده کردن از تخمش ترجیح داده میشه. 4. میتونم گزاره‌های دیگه‌ای هم ارائه کنم، البته همه رو به تفصیل در 5 اپیزود شرح این کتاب گفتم، اما ایده اصلی اینه: ایران امروز بنیان‌های ساختاری رسیدن به معامله‌ای پایدار و یه توافقی برای مهار غیر خشونت آمیز خشونت رو به اندازه کافی نداره. در این فضا کماکان سیاست ورزی کار پرخطریه و از اون خطرناکتر دست کشیدن از قدرت برای سیاست مداره. جامعه و حکومت در فضای صلح مسلح به سر میبرن و جامعه در فقدان سازوکارها و حتی آدمهایی از جنس پرالبین هنسون در سوئد که بتونن واسط مذاکرات و سازش‌های بین حکومت و مردم باشن از همدیگه می‌ترسن. ترکیبی از تحریم، زیستن در منطقه خاورمیانه پرتنش، صاحبان ایدئولوژی‌های افراطی، بازی قدرت‌های بزرگ از جنگ روسیه و اوکراین گرفته تا مناقشه قدرت‌ها در زمین بازی حماس و اسرائیل، این وضعیت رو تشدید هم می‌کنن. و عجیب اینه که این جامعه با مکانیزم‌های مختلف در سطوح مختلفش به هر آن کسی که بوی پرالبین هانسون شدن بده، بوی میانداری و میانجیگری بده و سخن از خرد و عقلانیتی از جنس هانسون بزنه فحش میده. و این یکی از دردهای بزرگ این جامعه است که درش انباشته شده. خوب یا بد، در ایرانی با این پیچیدگی ها و مشخصات زندگی میکنیم، در چنین فضایی، در کشوری تحت تحریم، تحت تورم دورقمی و بحران اقتصادی، بدیهیه که ناامیدی از در و دیوار بباره. اما ساده سازی و درک نکردن پیچیدگی هم توهم و خوشخیالی به بار میاره و وقتی این توهمات و خوشخیالی ها به دیوار میخورن و پوچ از کار در میان، ناامیدی بیشتر میشه و به این ترتیب چرخه بسیار قهقرایی خوشبینی پوچی ناامیدی، خوشبینی پوچی ناامیدی وضع رو بدتر میکنه. ما سعی کردیم در بیرون رفتن از این دوگانه ساده انگاری و ناامیدی ذره مؤثر باشیم. اون چیزی که جامعه ایران رو امیدوار نگه میداره و برگهای جدیدی رو میکنه تغییر اجتماعیه. جوامع تغییر میکنن و جامعه و حکومت و سیاست و اقتصاد در ایران هم به ناگزیر تغییر میکنه. کتاب تغییر نوشته دیمون سنتولا برای خودم صورتبندی و نظریه پردازی مبدعانهی بود درباره سازوکارهای تغییر اجتماعی که میتونستم هم کاربردهای روزمرش رو ببینم و هم اثرش بر درک تغییرات اجتماعی کلان رو مشاهده کنم. سنتولا توضیح میداد که چجوری میشه استفاده از صفحات انرژی خورشیدی رو در جامعه گسترش داد، میشه کشت محصولات کم آببر برای غلبه بر مسئله آب در ایران رو ترویج کرد و هم توضیح میداد که تغییر اجتماعی کلانی که در جامعه ایرانی در حال بروزه و نمونش در جریان اعتراضات اجتماعی ظهور کرده بود چه ماهیتی داره. کتاب سنتولا یه طعنه کشدار علمی و مستدلی به دیدگاه‌های سیاستگزار و سیاستمدار ساده‌اندیش یا منفعت طلب هم هست که فکر میکنه تغییرات اجتماعی با کنش چند تا سلبریتی یا عملکرد دو سه تا رسانه پدید میان. شرح کتاب تغییر دیمون سنتولا فرصتی بود تا شنونده پادکست رو به ساز و کار و عمق تغییراتی که در جامعه ایرانی به واسطه عملکرد شبکه‌های ارتباطات اجتماعی رخ میده متوجه کنیم و هم امیدوارانه به روزهای بهتر ناشی از این تغییرات نگاه کنیم. جامعه تغییر میکنه و اگر چه میشه در برابرش مقاومت کرد، میشه این تغییر رو کوفت و کند کرد، اما متوقف شدنی نیست. بهتره تغییر رو درک کنیم، برای سازنده شدنش بکوشیم و جایگاه تغییر رو در سیاست گذاری و آینده ایران لحاظ کنیم. ببخشید خیلی طولانی شد، اما سعی کردم عناصر اصلی صحنه‌ای رو تشریح کنم که در 99 اپیزود گذشته چیده بودیم. این مواد و محتوا امروز در اختیار هر شنونده‌ایه و میتونه روایت و تفسیر خودش رو از اونها داشته باشه. تلاش برای روایتگری و تفسیر آغازگر گفتگوییه که برای ساختن ایران بهتر بهش نیاز داریم. حتما یکی از مضرترین کارها اینه که اصرار داشته باشیم اون روایتی که ما میگیم درسته. اما میتونیم همدیگر رو به گفتگو در این صحنه دعوت کنیم. مختصری هم درباره آینده پادکست بگم. اون چیزی که تا به حال دربارش به جنبندی رسیدیم شامل این چند محوره. 1. تلاش میکنیم اپیزودهای گفتگو محور رو بیشتر کنیم. جامعه ایران در غلیان فکری و تب و تاب مسائل اندیشمندان و سخنگویانی پیدا کرده که حرف حساب دارن و امیدواریم بتونیم بیشتر از گذشته رسانه‌ای برای شنیده شدن صدای اونها باشیم. به طور مشخص برای 5 تا 6 اپیزود گفتگو محور در فصل ششم برنامه‌ریزی کردیم که انشالله خدا توفیق بده تولید و تقدیم شما عزیزان کنیم. دارم سعی میکنم به خودم قول بدم که زیادم در گفتگوها وارد چالش و دخالت در بحث مصاحبه شونده ها نشم. بارها به من اعتراض کردن که شما در گفتگوها نمیذاری فرد حرفش رو بزنه. انشالله که این خصیصه رو هم درمان کنم. نکته دوم، شرح کتابایی در تناسب با محتوایی که تا حالا ارائه کردیم رو ادامه میدیم. به طور مشخص کتابایی که در فصل ششم مد نظر داریم ایناست: در سایه خشونت که ادامه و کاربست همون کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی محسوب میشه، کتاب اعتماد نوشته فرانسیس فوکویاما و کتاب انقلاب و استبداد که تو دستور کار فصل ششم قرار گرفتن، انشاءالله توفیق داشته باشیم انجام بدیم. نکته سوم، بعد از اینکه مباحث ژئوپلیتیک و جغرافیای اقتصادی وارد پادکست شد و بالاخص در دنیایی که چین به عنصری تعیین کننده تبدیل شده و دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، چینی‌ها بر سرنوشت همه کشورها از جمله ایران مؤثرن، دنبال فراهم کردن مطالب برای ساختن یه فصل درباره چین رفتیم. تصورمون اینه که در حکومت و جامعه‌ای که هر دو قطب چین دوستی و چین هراسی، چین پرستی و چین گریزی خلاصه جایگاه ویژه‌ای داره و در این لحظه از تاریخ که چین قدرت تعیین کننده ایه، پرداختن به این موضوع ضروریه. هر قدر هم که توی این موضوع پیش رفتیم، هم افزایش به محتوایی که تو حالا ارائه کردیم بیشتر آشکار شده. انشالله به موقع تقدیم میکنیم. یک ماه پیش بود یکی از گفتگوهاش رو هم حتی ضبط کردیم، ولی فکر میکنم انتشار همه این مجموعه منتقل میشه به فصل هفتو. نکته چهارم، سعی میکنیم سایت پادکست و صفحه اینستاگرامش رو تقویت کنیم. همکارای جدید رو سعی میکنیم به جمع اون اضافه کنیم و امیدواری موثرتر کار کنیم. خیلی وقت میگیره، هزینه قابل توجهی داره، ولی فکر میکنیم الان دیگه باید حرفه‌ای‌تر کار بکنیم و نمیدونم موفق میشیم یا نه، ولی تلاش میکنیم که این کار رو انجام بدیم. من همیشه غبطه خوردم به بقیه پادکست هایی که غیر از اینکه تولید محتوای پادکستی میکنن در قالب یوتیوب، صفحه اینستاگرامشون، سایتشون بسیار فعالن و طیفی از محتواها رو در اختیار مخاطب قرار میدن. انشالله که بتونیم این کار رو هم انجام بدیم. و نکته آخر، توسعه دادن فعالیت و استفاده از همکارای جدید تأمین مالی نیاز داره. مثل همیشه اصلی ترین منبع تأمین مالیمون حمایت‌های بی‌دریغ مخاطبای پادکست خواهد بود. همون 2.5 واریز در روزی که در این 3 سال گذشته خلاصه ما تجربه کردیم. ولی بعد از 100 اپیزود و شروع دوران دیگه‌ای از کار حرفه‌ای در عرصه تولید محتوا، ابایی هم نداریم از این که بگیم برای تأمین تداوم فعالیت‌هامون فعالانه‌تر به دنبال جذب حامی مالی هم خواهیم رفت. کاملاً بدیهیه که از خطوط قرمزمون هم عدول نمی‌کنیم و مثلا تبلیغ نخواهیم کرد یا کاری از این جنس انجام نمی‌دیم. ولی با توجه به لطفی که مخاطب به ما داشته، 100 اپیزود ازمون استقبال شده و دووم آوردیم، امروز احساس میکنیم که مشروعیتش رو داریم که بریم و برای ادامه کارمون نگاه اقتصادی تری به تأمین مالی داشته باشیم و این کار رو دنبال خواهیم کرد. این پادکست مدیون خیلی هست، اما نمیتونم به طور خاص از چند نفر تشکر نکنم و این اپیزود رو به پایان ببرم. مرتضی مشیری‌خواه، صدا بردار و ویراستار صدای پادکست، در همه 100 اپیزود همراه ما بودن. صبورانه بالا پایین صداها، رفت و برگشت ها، خراب شدن ها و خیلی چیزهای دیگر رو تحمل کردن و کار رو به اینجا رسوندن. حامد ملیانی و کریم شاهین عزیز هم گرافیست پادکست بودن و از فصل سوم به بعد جلوه های گرافیکی کار رو مدیون اونها هستیم و بالاخص لوگو رو. و دو برادر که دوست ندارن نامی ازشون ببرم، ولی بزرگوارانه پشتوانه این پادکست بودن، دست همشون درد نکنه. صمیمانه از اینکه 100 اپیزود رو با ما بودید سپاسگزاریم. ببخشید که این اپیزود طولانی شد، ولی امیدوارم خیلی هم خسته نشده باشید. جدی جدی معتقدیم راهی است که با هم اومدیم. از وقتی که به ما دادید، منابع مالی که هدیه کردید، زمانی که برای معرفی کردن ما به دیگران گذاشتید و هر کار دیگه‌ای برای پیشبرد این پادکست انجام دادید، سپاسگزاریم. الان لو نمیدم، ولی فصل 6 پادکست رو با 2 اپیزود متفاوت، ولی حداقل به گمان خودمون به موقع شروع میکنیم. بعد از شروع اپیزودهای فصل 6 خبری هم برای شمار زیادی از علاقمندان یه مبحث خاص داریم که انشالله توفیق اعلامش رو هم پیدا میکنیم. به موقعش خیلی هم دیر نخواهد بود. فعلا خداحافظ تا اپیزود 101. جدی 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 التماس دعا.